درس 54 تا 56 قسمت 3 باری ظاهراً تمام این دسته از روایات و دسته قبل از این همگی بیان قضیه واحدی را می نمایند که امیرالمؤمنین علیه السلام بر فراز منبر کوفه در حال اشتغال به خطبه از سعه علوم خود بیان نمودند و شخصی برخاست و از آیه نازله در حق خود آن حضرت پرسش نمود و حضرت آیه مورد بحث را تلاوت و تفسیر نمودند. غایت الامر هر یک از روات یک قسمتی از آن واقعه را که مورد نظرش بوده بیان کرده و علاوه چون نقل به معنی شده است لذا این عبارت منقوله از آن حضرت نیز با الفاظ مختلفی که مغیر معنا نیست به طور مختلف روایت شده است و گمان می رود کامل ترین این دسته از روایات از نقطه نظر بیان کیفیات خطبه و سؤال آن مرد از شأن نزول آیه‌ای درباره آن حضرت روایتی است که شیخ ابوالفتوح رازی از کتاب نصح الخطیب نقل کرده است که یک روز امیرالمؤمنین علیه السلام بر فراز منبر کوفه فرمود سلونی قبل ان تفقدونی فان العلم یفیز بین جنبی فیضا لو وجد مستفاضا. فرمود بپرسید از من هرچه میخواهید قبل از آن که مرا نیابید، چون علم در بین دو پهلوی من موج میزند با موجهای فراوان و اگر راه یابد به خارج تراوش میکند. الا و انکم لن تسالونی عن فئة باقیه و اخرى هادیه الا اخبرتکم به هادیها و باقیها و سائقها و قائدها الى یوم القیامه. و از هیچ طایفه ستمگر و متجاوز و یا از طایفه سر به راه و هدایت کننده از من سؤال نمی کنید مگر آنکه من به شما خبر می دهم از خصوصیات آن طائفه ظالم و یا آن طائفه هدایت کننده و خبر می دهم به شما از امام و پیشوا و قائد آنان و از سائق و دنبال رونده آنان تا روز قیامت. در اینجا ابن کواب برخاست و گفت ما ادعا مثله نبی ولا وصی، مثل این ادعای علی ابن ابی طالب تا به حال نه پیغمبری ادعا کرده است و نه وصی پیغمبری. امیرالمؤمنین علیه السلام به او گفتند غرض تو از این کلام علم و فهمیدن نیست بلکه عیب جویی و ایرادگیری و گوشه زنی است. ابن کوا گفت به ما دستور داده اند هر چه را ندانیم بپرسیم. حضرت فرمود سل تفقهن ولا تسأل تعنتن، سوالاتت همیشه برای فهمیدن باشد و هیچگاه برای عیب جویی و کنایه زنی و ایرادگیری پرسش مکن. و سل اما یعنیک، و از آنچه به کارت می‌خورد و برایت سود دارد سوال کن. ابن کوا گفت فقط از مطالبی که به درد من می‌خورد سوال خواهم نمود. حضرت فرمودند بپرس. گفت اخبرنی مزاریات زروا، قال تلکر ریاه، به من خبر بده که مراد از زاریات در قرآن مجید چیست؟ حضرت فرمود مراد بادهایی است که میوزد. گفت الحاملات وقرا، مراد از حاملات وقر چیست؟ حضرت فرمود مراد ابرهایی است که آب سنگین برمی‌دارند. گفت مراد از الجاریات یسرا چیست؟ حضرت فرمود مراد کشتی‌هایی است که به آسانی در روی دریا حرکت می‌کنند. گفت المقسمات امرن چه کسانند؟ حضرت فرمود مراد فرشتگانی هستند که روزی و امور مردم را تقسیم و تعیین می‌کنند. گفت به من بگو بیت المعمور کجاست؟ حضرت فرمود خانه ایست در آسمان که هر روز به نوبت 70,000 فرشته در آن داخل می شوند و تا روز قیامت نوبت به دسته اول نمی رسد. گفت ذوالقرنین پادشاه بود یا پیغمبر؟ حضرت فرمود نه پادشاه بود و نه پیغمبر، بلکه بنده صالح خدا بود. خدا را دوست داشت و خدا او را دوست داشت و بندگان خدا را نصیحت می نمود. گفت قرنها یعنی شاخهای او از طلا بود یا از نقره؟ حضرت فرمود شاخ نداشت نه طلا و نه نقره. او قومش را دعوت به خدا نمود، بر یک طرف فرقش زدند، رفت بار دیگر آمد و قومش را دعوت به خدا کرد، بر طرف دیگر فرقش زدند، لذا او را ذوالقرنین گویند و در میان شما مانند او هست. مقصود خود حضرت است که دو مرتبه بر فرق مبارکش شمشیر خورده است، یکی در غزوه احزاب که عمرو بن عبدود شمشیر بر فرق آن حضرت زد و یکی دیگر در محراب عبادت که ابن ملجم مرادی بر فرق آن حضرت شمشیر زد. ولذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود علی فاروق و صدیق این امت و ذوالقرنین این امت است. گفت به من خبر بده که این آیه در حق که نازل شده است. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. حضرت فرمود هم الافجران من قریش بنو امیه و بنو المغیره. درباره دو طایفه از بدعملترین مردمان قریش، بنو امیه و بنو مغیره. گفت خبر بده به من از قول خدای تعالی قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. حضرت فرمود اهل هرورا یعنی خوارج هستند. گفت بگو به من مجره چیست؟ قال شراج السماء منها هبت الماء المنهمر. فرمود راهایی است در آسمان مانند مجرای آبی که در زمین است که باران تند و فراوان از آنجا فرود می آید. گفت بگو قوس و قزح چیست؟ حضرت فرمود قزح مگو، چون قزح نام دیو و شیطان است. بگو قوس الله و آن موجب ایمنی از غرق است. گفت به من خبر بده از محاق ماه. حضرت این آیه را تلاوت نمودند و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. ما شب و روز را دو علامت و نشانه از علامتهای توحید خود قرار دادیم، پس علامت شب را محو کردیم و علامت روز را روشن و قابل رؤیت قرار دادیم. گفت از اصحاب رسول خدا مرا با خبر کن. حضرت فرمود از کدام یک از آنها خبر دهم؟ گفت از عبدالله ابن مسعود. حضرت فرمود قرأ القرآن ثم وقف عنده. قرآن را قرائت کرد و در همان جا متوقف شد. گفت از ابی ذر خبر بده. حضرت فرمود عالم شحیح علی علمه. عالمی بود که بر علمش بخیل بود و میل نداشت که به نااهل بیاموزد. گفت به من خبر بده از سلمان. حضرت فرمود ادرک علم الاول والآخر و هو بحر لا ينزه و من لک بلقمان الحکیم و هو منا اهل البیت. سلمان علم اول و آخر را آموخت و او دریایی است وسیع که آبش تمام نمی شود و مثل لقمان حکیم است و او از ما اهل بیت است. گفت خبر بده مرا از حذیفه ابن الیمان. حضرت فرمود عراف بالمنافقین و سأل رسول الله عن المعزلات و ان سألتموه وجدتموه خبیرا بها. حذیفه منافقین از امت را خوب می شناخت و از رسول خدا درباره مسائل و قضایای مشکلی سوالاتی نمود و اگر او را دریابید می بینید که او به حل قوامز و مشکلات خبیر و داناست. گفت خبر بده به من از عمار یاسر. حضرت فرمود خالت الاسلام لحمه و دمه و هو محرم علی النار کیفما دار الحق و دار معه. اسلام با گوشت و خون عمار یاسر آمیخته شده است و بنابراین بدن او بر آتش حرام است و چگونه این طور نباشد با آنکه عمار پیوسته با حق دور می زد و حق نیز پیوسته با عمار دور می زد. گفت از خودت خبر بده. حضرت فرمود قال الله تعالی فلا تزکو انفسکم و کذالک قال و اما به نعمت ربک فحدث. خداوند تبارک و تعالی می فرماید از خود تعریف و تمجید نکنید و در عین حال می فرماید از نعمتهایی که پروردگار به شما داده است برای مردم بیان کنید. کنتو اول داخل و آخر خارج و کنتو ازا سألتو اعتید و ازا سکتو ابتدید و بین جوانهی المنجم. اول داخل من بودم و آخرین خارج من بودم. چون تقاضا داشتم و سؤال می کردم به من عطا می نمودند و چون سکوت اختیار می کردم خود به خود به من عنایت می نمودند و در میان پهلوهای من علوم بسیاری است. گفت از قرآن در حق تو چه آیه‌ای فرود آمده است؟ حضرت فرمود مگر سوره هود را نمی خوانی؟ افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد من؟ آن که صاحب بینه از طرف خدایش بود رسول خداست و آن که گواه بر او و از او و پیرو اوست من هستم. ابن کوا گفت و حق که لتبعت احدن بعدک، سوگن به حق تو که دیگر من از غیر تو پیروی نخواهم کرد. مرحوم میرزا ابوالحسن شعرانی در تعلیقه تفسیر این آیه گوید این روایت را مجلسی در بهار الانوار از کتاب قارات ابراهیم ثقفی روایت کرده است و به جای لفظ شراج السماء شرج السماء به صیغه مفرد آورده است و شرج مجرای آب را گویند و گویا حضرت خواستند تشبیهی بفرمایند راه‌های نوری آسمان را به مجرای آب در زمین. باری ظاهراً این خطبه حضرت بر فراز منبر مسجد کوفه بعد از واقعه نهروان بوده که شهادت آن حضرت نزدیک و حضرت با جمله سلونی قبل ان تفقدونی اشاره به نزدیک شدن زمان فقدان و شهادت نیز می‌فرماید و شاهد آنکه اصل این خطبه را در نهج البلاغه ذکر کرده است و در آن حضرت اشاره به قضیه نهروان و اضمحلال خوارج نموده است. اما بعد ایها الناس فانا فقعت عین الفتنه ولم یکن لیجرع علیها احد غیری بعد ان ماجا قیهبها و اشتد کلبها. می فرماید ای مردم، من آن کسی بودم که توانستم چشم فتنه را از اصل بیرون آورم و خوارج را به کلی ریشه‌کن سازم و غیر از من هیچ کس چنین جرأتی را نداشت. من آنها را از بیخوبون برآوردم بعد از آن که موج ظلمت و اقتدار ابهام و زلالت آنها به شعاهای وسیعی گسترش یافته بود و آن مرض حاری که مصری بود به نهایت رسیده و تأثیرش در بین مردم شدید بود. فسألونی قبل ان تفقدونی فوالذی نفسی بیده لا تسألونی عن شیء فی ما بینکم و بین الساعه ولا عن فئة تهدی مئة و تزل مئه الا انبعتکم بنائقها و قائدها و سائقها و مناخ رکابها و محط رحالها و من یقتل من اهلها قتلا و یموت منهم موتا. ای مردم، هرچه می خواهید از من بپرسید قبل از این که من از میان شما بروم. سوگند به آن کس که جان من در دست قدرت اوست، سؤال نمی کنید از من، از هر واقعی از حال تا قیامت و نه از جماعتی که 100 نفر را هدایت و زمامداری کند یا از جماعتی که 100 نفر را گمراه نماید، مگر آنکه من به شما خبر می دهم که مؤسس و سبب تشکیل آن جماعت کیست و جلودار و پیشوای آنان کدام است و پیرو و سوق دهنده آنها کدام است و محل پیاده شدن آن جماعت و فرود آوردن بارشان کجاست و از آنها کدام فرد کشته می شود و کدام فرد با مرگ عادی می میرد. ولو قد فقط تمونی و نزلت بکم کرائه الامور و حوازب الخطوب لأطرق کثیر من السائلین و فشل کثیر من المسئولین الى آخر الخطبه. اگر من از میان شما بروم و اوضاع و امور ناپسند بر شما پدید آید و شدائد و مشکلاتی بر شما هجوم کند، در آن وقت بسیاری از پرسش کنندگان مبهوت و متحیر با دست تهی سر به زیر اندازند و پرسش شدگان سست و ضعیف گردیده کاری از دستشان بر نیاید. تا آخر خطبه. اینها مجموعه روایاتی بود که در شأن نزول آیه افمن کان علی بینه من ربه و یتلوه شاهد من درباره امیرالمؤمنین علیه السلام وارد شده است. حال باید دانست معنی شاهد چیست و معنی یتلوه چیست و علاوه عنوان شهادت برای امیرالمؤمنین علیه السلام چه منقبت و فضیلتی است. اجمالاً دانستیم که معنی شاهد هرچه باشد یک منصب عالی و مقام رفیع است، چون در بین آیات کثیره‌ای که شأن نزول آنها راجع به امیرالمؤمنین است، بلکه طبق فرمایش حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ما انزل الله آیه فی القرآن فیها یا ایها الذین آمنوا الا و علی رأسها و امیرها و شریفها فلقد آتب الله اصحاب محمد فی القرآن و ما ذکر علی الا بخیر. هیچ آیه ای از آیات قرآن را که در آن جمله یا ایها الذین آمنوا باشد خدا نازل نکرده است مگر آنکه علی ابن ابی طالب در سر آن و رئیس و امیر آن است و تمام این قبیل آیات فرد اکمل و اتمش امیرالمؤمنین علیه السلام است. در این حال آن حضرت در برابر پرسش آن مرد سائل که از شأن حضرت در آیات وارده قرآن سؤال نمود، این آیه را بیان فرموده و خود را به صفت ویتلوه شاهد من توصیف نموده است. از اینجا به خوبی معلوم می شود که عنوان شاهد بسیار عظیم القدر و رفیع المرتبه است که شاید هیچ درجه و منزلتی به پای آن نرسد. حتی آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون و آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آیه الیوم یئس الذین کفروا من دینکم و به دنباله آن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا که شأن نزول آنها درباره آن حضرت است و بزرگترین مقام و درجه آن حضرت را بیان می کند از نقطه نظر اهمیت به پایه و درجه آیه ویتلوه شاهد منه نرسد. توضیح آن که شاهد گرچه در اینجا به معنای ادا کننده شهادت است، ولیکن ادای شهادت بدون تحمل آن غیر معقول است. یعنی حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام تحمل تمام مراتب و درجات و معارف و کمالات و خصوصیاتی را که در بینه که همان نور نبوت و یا بصیرت مطلقه الهی است نموده است و به عبارت دیگر عدیل و قرین همان خاصه الهی است که در رسول اکرم پروردگار عنایت فرموده است. و رضا در این آیه شهادت آن حضرت هم ردیف با نور نبوت یا بصیرت مطلقه الهیه قرار داده شده و خود آن حضرت هم ردیف با صاحب بینه که رسول خداست قرار گرفته است. و شاهد بر این معنی روایاتی است از حضرت رسول خدا که شیعه و سنی روایت کرده اند که آن حضرت فرمود خداوند متعال نور مرا و نور علی را از یک عالم ایجاد فرمود و نیز آن حضرت فرمودند علیون منی کنفسی، نسبت علی با من مثل جان خود من است. و نیز فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نسبت تو به من مانند نسبت برادر موسی هارون است نسبت به خود موسی، مگر آنکه بعد از من پیغمبری نیست. یعنی در تمام جهات، حتی در ملکات انبیا و حالات و معارف و بصیرت الهیه و نور نبوتی که خدا به آنها داده، تو مانند آنهایی، با این تفاوت که فقط منصب نبوت به تو داده نشده است. آن هم به علت اینکه نبوت به من ختم گردیده و بعد از من پیغمبری نخواهد آمد. و امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید و انا من رسول الله کسنو من السنو و زراع من الازد، نسبت من با رسول خدا مانند دو شاخه است که از یک بن و ریشه روییده باشد، یا مانند نسبت زراع است نسبت به بازو. و علی ای حال، چون شهادت به معنی حضور است و شاهد به معنی حاضر است، جمله ویتلوه و شاهدون من دلالت دارد بر آنکه امیرالمؤمنین علیه السلام که از خود پیغمبر است، پیوسته آن بینه و نور الهی در محضر او مشهود بوده و خود واقف و مسیطر و حاضر بر آن بوده است. و این آیه نظیر همان آیه سابق و ذکر است. قل کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. چون شهید و شاهد یک معنی دارد و ما در آنجا گفتیم که از آیه استفاده می شود که شهادت امیرالمؤمنین در ردیف و تراز شهادت خدا قرار گرفته است، در اینجا نیز شهادت آن حضرت در ردیف و تراز نبوت رسول خدا قرار گرفته است. و معلوم است که لازمه این شهادت که حضور بر اسرار و معارف الهیه و درجات نبوت است، مستلزم وصول به عالی ترین درجات قرب و فنای در ذات احدیت و احاطه کامل بر روابط بین جبرائیل و پیامبر اکرم و متحقق شدن به معدن حقایق و اشراب شدن از علوم نامتناهیه پروردگار جل و علاست. لیکن باید دانست که لفظ یتلوهو دلالت می کند که مقامات امیرالمؤمنین علیه السلام به دنبال و در کنار مقامات رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. و از اینجا می توان استدلال به امامت و ولایت آن حضرت بعد از رسول خدا نمود. فیض و کمال از ناحیه رسول خدا به امیرالمؤمنین رسیده است و رسول خدا سمت استادی و تعلیم و تربیت وی را داشته است. و علاوه نفس رسول خدا از نفس امیرالمؤمنین قوی تر بوده است. بنابراین آنچه در بعضی از اشعار بعضی از متصوفه دیده می شود در مقام آن حضرت را از رسول خدا برتر می دانند و پیغمبر را مقدمه و مبشر برای او قرار می دهند و چه بسا استدلال به بالا رفتن آن حضرت بر شانه رسول خدا در کعبه برای شکستن بت‌ها نموده می گویند مهر نبوت در زیر پای علی قرار گرفت، تا چه سرحد خالی از واقعیت بوده و کلامی خالی و عاری از حقیقت است. شاهد بر این معنی آن که امیرالمؤمنین می‌فرماید و قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه. شما ای مردم، موقعیت و نسبت مرا با رسول خدا می دانید که تا چه حد به قرابت بسیار نزدیک و منزلت اختصاصی و محل و موضع و موقعیت منحصر به خود اختصاص داشتم. وضعنی فی هجرهی و انا ولید، یزمونی الی صدره و یکنفونی الی فراشه و یمسونی جسده و یشمونی عرفه و کان یمزق الشیء ثم یلقمنی و ما وجدلی کذبتن فی قول ولا خطلتن فی فعل. در دوران کودکی رسول خدا مرا در دامان خود می نشاند و به سینه اش می چسباند و در فراش خود پهلوی خود قرار می داد و بدن خود را به من می سود و از بوی خوش خود به من می بویانید و غذا را می جوید و سپس به دهان من می گذارد و از آن هنگام تا زمان رحلتش از من حتی یک دروغ کوچک و یک عمل غیر صحیح پیدا نکرد. ولقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله و سلم من لدن انکان فتیمن اعظم ملکن من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن الاخلاق العالم لیله و نهاره. خداوند تبارک و تعالی بزرگترین فرشته از فرشتگان خود را از زمانی که رسول خدا کودک بود و تازه او را از شیر گرفته بودند قرین و یار او قرار داد تا آنکه او را در راه مکارم اخلاق سوق دهد و در هر شب و روز به او از بهترین صفت و اخلاق عالم بیاموزد. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به. و من پیوسته به دنبال او بودم و مانند کره شتری که او را از شیر گرفتند و دائما به دنبال مادرش می دود از رسول خدا پیروی می نمودم و از آداب و اخلاق و روش او متابعت می کردم و او هر روز برای من از اخلاق ستوده و شیم پسندیده پرچمی را بر می افراشت و مرا در آن خلق و صفت به پیروی خود امر می کرد. ولقد کان یجاور فی کل سنت به هراء فاراه ولا یراه غیری ولم یجمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه و انا ثالثهم. در هر سال مدتی در کوه هراء مجاورت و اقامت می نمود. من نزد او بودم و او را می دیدم و هیچ کس غیر از من او را نمی دید و از او خبری نداشت و در آن روز در تمام عالم اسلام یک خانه مسلمان نبود غیر از خانه رسول خدا که در آن سه مسلمان بودند، یکی رسول خدا و دوم خدیجه و من سومی از آنها بودم. ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه ولقد سمعت رنت الشیطان حين نزل الوحی علی صلی الله علیه و آله و سلم. من در آن هنگام نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی خوش نبوت را استشمام می کردم و در وقتی که وحی بر پیغمبر نازل شد صدای ناله شیطان را شنیدم. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه فقال هاز الشیطان و ایس من عبادته. عرض کردم ای رسول خدا این ناله چیست؟ رسول خدا فرمود این شیطان است چون مأیوس شده که دیگر او را عبادت کنند این چنین ناله می زند. انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک وزیر و انک لعلا خیر الى آخر الخطبه. ای علی تو می شنوی آنچرا که من می شنوم و می بینی آنچرا که من می بینم، فقط فرقی که هست آن که تو پیغمبر نیستی ولیکن تو وزیر من هستی و تمام کارهای تو صحیح و بر پایه اختیار و امضای خداست. از این خطبه حضرت به خوبی استفاده می شود که امیرالمؤمنین یک درجه پایین تر از رسول خدا بوده و نسبت به مقام نبوت مقام وزارت را داشتند و تمام کمالات و معارف او از جانب رسول خدا بوده است و حضرت رسول در حجاب اقرب خدا و امیرالمؤمنین علیه السلام یک پله پایین تر بوده اند و مقام توحید و اخلاص و حمد نیز از رسول خدا به آن حضرت رسیده است. چنانچه در تفسیر فرات ابن ابراهیم با سلسله سند متصل خود از حضرت صادق، از پدرش، از پدرانش، از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت کرده است که چون خداوند تبارک و تعالی جمیع خلائق را در روز قیامت جمع کند، مقام محمود را به من وعده دهد و به وعده خود وفا کند، در روز قیامت منبری برای من نصب کنند که 1000 پله دارد، من بر آن منبر بالا می روم و در آخرین پله می نشینم. در آن حال جبرائیل می آید و لوای حمد را در دست من می گذارد و می گوید ای محمد، این است مقام محمودی که خداوند به تو عنایت کرده است. من به علی ابن ابی طالب می گویم از منبر بالا بیا. او به بالا می آید تا یک درجه مانده به پله آخر در آنجا قرار می گیرد و من لوای حمد را در دست او می گذارم. سپس رضوان خازن بهشت می آید و کلیدهای بهشت را می آورد و به من می دهد و می گوید ای محمد، این است مقامی که خدا به تو وعده نموده است و من آنها را به علی می دهم. و پس از آن مالک خازن دوزخ می آید و کلیدهای جهنم را در دست من می گذارد و می گوید ای محمد، این است مقامی که خدا به تو وعده داده است، دشمنان خود و دشمنان امت خود را به دوزخ بسپار. من آن کلیدها را به علی ابن ابی طالب می دهم. و نظیر این روایت به همین مضمون بسیار وارد است، چنان که علی ابن ابراهیم در تفسیر خود و ابن باب ویه قمی در کتاب امالی و شیخ طوسی در کتاب امالی و ابن باب وی شیخ صدوق نیز در کتاب خصال روایت کرده اند. و دیگر روایاتی است که دلالت می کند بر آنکه امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قیامت دست به دامان رسول خدا می زند و به کمک او به مقامات خود می رسد، چنان که فرات ابن ابراهیم با سند متصل خود از سلیمان دیلمی، از حضرت صادق علیه السلام، از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت کرده است تا آنکه می‌فرماید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ثم یدعا بک فیتطاول الیک الخلائق فیقولون ما یعرف فی النبیین، در روز قیامت ای علی تو را صدا می‌کنند، همین که وارد محشر می‌شوی تمام خلائق گردنهای خود را بلند می کنند و می گویند ما در میان همه پیامبران چنین مردی را ندیده ایم. فیونادی منادن هازا سید الوسیین، در آن حال منادی ندا کند این آقا و پیشوای تمام اوصیای پیغمبران است. ثم تسعد و فنعانق علی ثم تأخذ به حجزتی و آخذ به حجزت الله و هو الحق و تأخذ ذریتک به حجزتک و تأخذ شیعتک به حجزت ذریتک. پس از آن ای علی تو از منبری که من بر روی آن نشسته ام بالا می آیی و بر روی آن با یکدیگر معانقه می کنی و در آن هنگام تو دست به کمر و دامان من می زنی و من دست به دامان خداوند عزوجل که او حق است میزنم و تمام ذریه و اولاد تو دست به دامان تو میزنند و شیعیان تو دست به دامان اولاد و ذراری تو میزنند. و نیز از روایات متضافر بلکه متواتری که رسول خدا امیرالمؤمنین را برادر خود قرار داده استفاده ی رتبه و درجه ی آن حضرت می شود که در تمام جهات عدیل و قرین رسول خدا بوده ولیکن از پیغمبر کمالات خود را عرض کرده است، چون پیغمبر او را برادر خود خوانده نه امیرالمؤمنین پیغمبر را برادر خود. و لقب اخوت شرف و فضیلتی است برای امیرالمؤمنین نه برای رسول خدا. میگویند هو اخو رسول الله و نمیگویند رسول الله اخو علیین، با آنکه اخوت از مقوله اضافه بوده و بین دو طرف صورت میگیرد، ولی در صدق عنوان اخ به عنوان لقب در اینجا تفاوت دارد. و همچنین از روایات بسیاری که با اسناد مختلفه فریقین از رسول خدا روایت کردند که انا مدینت العلم و علی بابها، من شهر علمم و علی ابن ابی طالب در آن است، استفاده درجه و مقام آن حضرت نسبت به رسول خدا معلوم می شود. و تمام این روایاتی را که اخیراً بیان کردیم و نظائر آن که در ابواب مختلفه کتب مناقب دیده می شود، همه تفسیر و معنای لفظ یتلو را می نمایند که در تمام مراحل آن حضرت به دنبال و پیرو رسول خدا بوده است، صلی الله علیه ما و علی آله ما و رحمت الله و برکاته. در مستدرک الوسائل از کتاب مزار قدیم از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت است که فرمود با پدرم حضرت علی ابن حسین زین العابدین علیه السلام برای زیارت قبر جدم علی ابن ابی طالب علیه السلام به نجف رفتیم. چون پدرم در مقابل قبر آن حضرت ایستاد، بگریست و گفت السلام علی ابی الائمه و خلیل النبوه و المخصوص بالاخوه، السلام علی یعصوب الایمان و میزان الاعمال و سیف ذل جلال، السلام علی صالح المؤمنین و وارث علم النبیین الحاکم یوم الدین، السلام علی شجره التقوا، السلام علی حجت الله البالغه و نعمته السابقه و نعمته الدامقه، السلام علی الصراط الواضح و النجم اللائح و الامام الناصح و رحمت الله و برکاته. و شیخ محمد ابن المشهدی از محمد ابن خالد تیالسی از سیف ابن امیره از صفوان جمال روایت کند که او گفت با حضرت صادق علیه السلام به نجف برای زیارت قبر امیرالمؤمنین علیه السلام آمدیم و حضرت رو به قبر مطهر ایستاد و زیارت مفصلی را خواند و ما مقدار حاجت از فقرات آن را که مناسب بحث ماست ذکر می کنیم. السلام علی سید المتقین الاخیار، السلام علی اخی رسول الله و ابن عمه و زوج ابنته و المخلوق من طینته، السلام علی الاصل القدیم و الفرع الکریم. تا آن که می رسد به این فقرات که عرض می کند اخی نبیک و وصی رسولک، الباعت علی فراشه و المواسی له بنفسه و کاشف الکرب عن وجهه، الذی جعلته سیفا لنبوته و آیتا لرسالته و شاهدا علی امته و دلالتا علی حجته و حاملا لرایته و وقایتا لمهجته و هادیا لامته و یدا لبعثه و تاجا لرأسه و بابن لسره و مفتاحن لزفره. حکیم سنایی گفته است مرتضایی که کرد یزدانش همراه جان مصطفی جانش، دو رونده چو اختر گردون، دو برادر چو موسی و هارون، هر دو یک قبله و خردشان دو، هر دو یک روح و کالبدشان دو، هر دو یک در ز یک صدف بودند، هر دو پیرایه شرف بودند، تا نبکشاد علم حیدر در، ندهد سنت پیامبر بر. و سید اسماعیل همیری گوید قف به دیاره و حیهن دیارا، وسق رسوم المدمع المدرارا. چون از خانه های محبوبان من بگذری توقف کن و به آن خانه ها درود و تحیت بفرست و آن آثار خراب و کهنه و مندرس را از مجرای اشک ریزان دیدگان خود سیراب گردان. کانت تهل به النوار و زینبو فرعا الهی زینبا و نوارا. چون آن خانه ها محل زندگی دو محبوبه من نوار و زینب بوده اند، پس ای خدای من، نوار و زینب مرا مورد رعایت و لطف خودت قرار بده. قل للذی آدا وصی محمد و ابانا لی ان لفظهی انکارا. بگو به آن کسی که با وصی محمد طرح عناد و دشمنی را ریخت و برای من با لفظ خود انکارش را آشکار نمود. من عنده علم الکتاب و حکمه، من شاهد یتلوه منه نظارا. آن کسی که علم کتاب و حکم کتاب در نزد اوست کیست؟ و آن کسی که شاهد و گواه است و در پهلو و کنار پیامبر منزل قرار گرفته است کیست؟ علم البلایا و المنایا عنده، فصل الخطاب نمی الیه و سارا. علم بلایا و منایا یعنی وقایع و فتنه ها و علم به مرگ ها و اجل ها در نزد اوست و فصل الخطاب نیز از آن اوست. و نیز سید همیری گوید اشهد بالله و آلائهی و المرء اما قاله یسألو. من خدا و نعمتهای خدا را شاهد و گواه می گیرم در حالی که هر کس در مقابل سخنی که گفته است مورد بازپرسی قرار می گیرد. ان علی ابن ابی طالب خلیفت الله الذی یعدلو، که علی ابن ابی طالب حقا خلیفه ی رسول خداست که عدالت می ورزد. و انه قد کان من احمد که مثل هارون ولا مرسلو، و نسبت و منزلت او با احمد رسول خدا همانند نسبت و منزلت هارون برادر موسی با موسی پیامبر است و فقط علی پیامبر نیست. لکن وصی خازن عنده علم من الله بهی یعملو، لیکن علی وصی پیامبر است و گنجینه ای از علوم الهی نزد اوست که بدان عمل می کند. قد قام یوم الدوح خیر الورا به وجههی للناس یستقبلو، پیامبر اسلام که بهترین خلائق است در یوم الدوح یعنی روز قدیر برخاست و چهره خود را به سوی مردم نمود و قال من قد کنت مولا له فزا له مولا لکم موئلو، و گفت هر کس که من مولا و صاحب اختیار او هستم، علی مولا و صاحب اختیار و ملجأ و پناه اوست. لکن تواصوا به علی الهدا الله یوالوه و ایخزلو، لیکن آنها برعکس درباره علی کانون هدایت به یکدیگر توصیه و سفارش کردند که ولایت او را نپذیرند و او را مخذول و منکوب کنند. اینجاست که عالم معتزلی مذهب ابن ابوالحدید دیگر نمیتواند از ذکر مقامات آن حضرت خودداری کند و ناچار به تمام مزایایی که آن حضرت در آن با پیغمبر اکرم شریک بوده و از نور حضرت رسول بر آن حضرت جلوه نموده است اعتراف می نماید. آنجا که می گوید هاذ الامانة لا یقوم بحملها خلقا و هابتتن و اطلس و ارفع، این همان امانتی است که قدرت حمل آن را نداشت، نه سنگ سخت و ماده سنگین و پایین رونده و نه بالاترین فلک که فلک اطلس است. هازا هو نور الذی عزباته کانت به جبهت آدم تتطلع، این همان نوری است که اطراف و جوانبش در قدیم الایام و بر جبهه و پیشانی آدم طلوع کرده بود و بدین جهت به مقام نبوت نائل گردیده بود. و شهاب و موسی حیث و ازلم لیله رفعت له لعلاءه تتشعشع. و این قطعه از نوری بود که در شب تار که جهان را بر موسی ظلمانی ساخته بود، چون شهاب قابس تلألؤش بالا گرفت و تشعشعش آن شب تاریک را چون صبح صادق برای او سپید و نورانی نمود. تا آن که می گوید لولا مماتو که قلتو انک باستو الارزاق تقدر و فلعطاء و توس او. اگر داستان مرگ تو نبود، حقا من می گفتم که تو قسمت کننده ارزاق و روزی های جهانیان هستی که در مقدار افاضه و پخش آن گاهی به تنگی و زیق تقسیم می کردی و گاهی به وسعت و فراخی می دادی. مل عالم الالوی و الا تربتون فی حال جست کش شریفت مزجعو. این بارگاه عالم الوی با این ابهت و جلال نیست مگر خاک و تربتی که در آن برای جسه و جسم پاک و شریف تو مزجع و خوابگاهی است. مدهر الا عبد کلقن الذی به نفوذ امرک فلبریت مول او. این دهر و روزگار و این زمان و زمانه نیست مگر بنده و غلام حلقه به گوش تو که در اطاعت و پیروی از فرمان تو و در انفاذ اوامر تو در میان خلائق کوشا و حریص است. انا فی مدیح که الکنون لا احتدی و انا الخطیب الهبرزی المسق او. زبان من در مدیح سرائی تو الکن است و من متحیر و سرگردان هستم، در حالی که من سخنگو و خطیب توانا و پهلوان یک تاز میدان سخن هستم. اعقول فی که سمید اون کلا ولا حاشا لمثل که انیقال سمید او. آیا درباره تو همین قدر بگویم که سمید است، یعنی شخص کریم و بزرگوار و خوش اخلاق؟ نه، نه. سوگند به خدا که بسیار دور است از تعریف و معرفی امثال تو که با کلمه سمیده آن را بیان و معرفی کنند. بل انت فی یوم القیامت حاکم فی العالمین و شافع و مشفع. آری تو در روز قیامت در میان عالمیان دارای مقام حکم و حکومت هستی و دارای مقام شفاعتی که هم شفیعی و هم شفاعتت مورد قبول است. ولقد جهلت و کنت احزق عالم اقرار و عزمک ام حسامک اقطع. و سوگند به خدا که حقا من نمی دانم، در حالی که حاذق ترین دانشمندان هستم، که آیا لب برنده شمشیر عزم و اراده و همت تو برنده تر است یا شمشیر دست تو قاطع تر و برنده تر است. و فقط تو معرفتی فلست و به عارفن هل فضل و علمکه ام جنابکه او سعو. من در اینجا دیگر علم و عرفان خود را گم کردم و دیگر هیچ نمی دانم که آیا فضل و سرشار بودن پایه علم تو وسیع تر است یا وسعت مساحت زمین های اطراف منزل تو که بارانداز و محل فرود آمدن خلائق و بهره‌مند شدن از دریای واسع فیض کرم و جود توست. لی فی که معتقدون سأکشف و سرهو فلیسق ارباب و نها ولیسمعو. آری من درباره تو عقیده و اعتقادی دارم که البته به زودی پرده از روی سر آن برخواهم داشت و در این صورت بر اندیشمندان لازم و واجب است که سخن مرا بشنوند. هیه نفست المصدور یطفی بردها هر السبابت فعزلونی اودعو. آن سر مکتوم درون من همچون لعاب سینه شخص مبتلا به سینه درد است که در سینه گیر کرده باشد و با بیرون انداختن آن راحت می شود که آتش عشق سوزان مرا خنکی و برودت آن خاموش می سازد. حالا شما می خواهید در این ادعا مرا ملامت کنید و یا آنکه دست از من بدارید و مرا به حال خود واگذارید. والله لولا حیدر ما کانت دنیا ولا جمع البریت مجمعو. سوگند به خدا که اگر حیدر نبود اصلا دنیا نبود و برای خلائق هیچ گونه مجمعی نبود و هیچ چیز آنان را تحت امری مجتمع نمی ساخت. من اجدهی خلق از زمان و زوعت شهبون کنس نوجن لیلون ادرعو. به خاطر و به جهت حیدر زمان آفریده شده است و شهابهای آسمانی که در مغیب خود مستور می شوند و مختفی می گردند روشن می شوند و نورانی می گردند و شب تاریک ظلمانی و تار می گردد، آن شبی که اولش سیاه و بقیهش سپید است. علم القیوب الیه غیر مدافع و صبح ابیض و مصفر لا یدفع. علم غیب از اختصاصات اوست و در این مطلب برای هیچ کس جای انکار نیست و صبح طالع و نورانی و سپید است و نقاب از چهره برگرفته است و منکری ندارد. و الیه فی یوم المعاد حسابنا و هو الملاز لنا قدم والمفزع. و حساب ما در روز قیامت به سوی اوست و اوست ملاز و ملجع ما و کهف و پناهگاه ما در فردای قیامت. تا آخر قصیده خود که به قصیده عینیه ابن ابوالحدید معروف و ضمن معلقات سب به تب رسیده است.